فسيؤتيه أجرا عظيما.
هر کس پیمان شکنی کند در حقیقت به زیان خیش پیمان شکنی کرده است.
اسرار الهی، احکام فقه، معارف گوناگون رو امام صادق برملا می کرد، پخش می کرد، همه جا می گفت.
زلال احکام.
خب به ساعت 4:02 داریم نزدیک میشیم و 4:42 موعد اذان صبح به افق تهران هست و شما عزیزان 40 فرصت دارید تا مقدمات رو فراهم کنید برای وارد شدن به روز پنجم ماه زیبای رمضان. بله، در این بخش از برنامه مثل روزهای گذشته و سحرگاهان پیشین این توفیق هست که عرض سلام و ادب و احترام و وقت به خیر داشته باشم محضر استاد عزیز و فرزانه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نصیری.
سلام علیکم و رحمت الله. سحر پنجمین روز ماه رمضان رو خدمت شما تهنیت و تبریک و شادباش عرض میکنم و همینطور عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد.
زنده باشین، سلامت باشین. آی دکتر، سحرگاهان پیشین در ارتباط با نیکوکاری صحبت فرمودید و کلی استفاده کردیم محضر مبارکتون. می فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم فان اسأتم فلها. اگه خوبی کنید به خودتون کردید، اگه بدی هم کنید باز به خودتون کردید. خیلی از ماها اگر خوبی میکنیم به خودمون قره میشیم، کلی فکر میکنیم که حالا چیکار کردیم، نمیدونیم باز خودمون این کار رو انجام دادیم. کلی چیز یاد گرفتیم در سحرهای پیشین در خدمت که در خدمت شما بودیم تو برنامه در خلوت حضور، و باز در ادامه این مبحث دوست داریم که بشنویم از شما.
بله، در شب گذشته عرض کردم که قرآن مخصوصا ثروتمندانی که بخل می‌ورزند که از ثروتشون در جهت سود رساندن به محرومین استفاده بکنن، اونها رو مورد توبیخ قرار میده. امشب هم میخوام باز در ادامه همون بحث عرض کنم که یکی از صفات بد و ناپسندی که موجب شقاوت و عاقبت سوء میشه، توجه بفرمایید، موجب شقاوت و عاقبت سوء میشه دلبستگی و علاقه شدید به مال و ثروت دنیاست، به گونه‌ای که انسان خدا و معاد و انسانیت و نوع دوستی رو فراموش میکنه و همین امر موجب جهنمی شدن او میشه. قرآن در نکوهش و مذمت این خصوصیت زشت میفرماید و انهو لحب الخیر لشدید. یعنی یکی از صفات بد انسان همین صفت مال دوستی شدید هست که در وجود انسان اگر تربیت نشه وجود دارد. غافل از این که مسئله دنیا مسئله کوچه بنبسته، هرچه انسان با سرعت بیشتری بدود زودتر به اون انتها و سر انسان به دیوار میخوره. و به تعبیر دیگری دنیا طلبی مانند پیله ابریشمه که هرچه بیشتر میتند موجب سرعت فنای او میشه. لذا قرآن یک آیه هشدار دهنده‌ای دارد که من میخوام به این آیه عزیزان شنوندمون توجه بیشتری داشته باشند. قرآن در آیه 180 سوره آل عمران میفرماید که ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله.
بله.
هو خیرا لهم بل هو شر لهم. می‌فرماید که گمان نکنن اون کسانی که بخل می‌ورزن نسبت به اون چه که ما به اونها عطا کردیم از فضل خودمون.
درسته.
این بخل اونها خیر است برای اونها، نه خیر، بل هو شر لهم،
شر
فیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه. بعد در انتها یه هشدار خیلی ناراحت کننده ای میدهد، میفرماید این شری که گفتیم این هستش که ما به زودی این اموالی که اینا بخل ورزیدن نسبت به اون و به مستمندان و محرومین و نیازمندان ندادن، ما اینو مانند زنجیری به گردنشون میاندازیم روز قیامت که مایه حسرت اونها بشه. در ادامه آیه هم هستش که ولله میراث السماوات و الارض، یعنی در نهایت اینا باید همه چیزشون رو در دنیا بذارن و خدا وارث همه هستش، لذا در قیامت اینا دست خالی هستند و فقط بایستی افسوس بخورن. و این عبارت ما آتاهم الله من فضله بیانگر این نکته هستش که مالک حقیقی خداست و اموال ما از فضل و کرم او هستش.
بله.
بنابراین شایسته نیست از بذل و بخشش در راه مالک حقیقی دریغ بکنیم.
درسته.
که نتیجه این بخل این است که به زودی اون مال رو در قیامت عرض کردن به صورت زنجیر و طوق گردن آنان خواهد شد و این بخل اونها مایه حسرت و عذابشون هستش.
آقا خیلی از ماها واقعا این مطالب رو شاید ببینیم ولی باز یادمون میره، باز اونجوری که باید دقت نمی کنیم.
بله.
و شبانه روزمون رو گذاشتیم، آره شبانه روزمون رو گذاشتیم برای دنیا اندوزی خیلی از ما و هی مار رو مار میکنیم و یه جاهایی بدون این که بدونیم بخل داریم، بدون این که بدونیم
بله توجه نمی کنیم. مال ببینید ما یه واژه‌ای داریم در فرهنگ اسلام به نام رزق. رزق یعنی اون چیزی که ما مورد استفادهمون قرار میگیریم، حالا میخوریم، میپوشیم، استفاده میکنیم. اما خیلی از ماها فقط هدفمون این هستش که برای دنیا پسنداز میکنیم، حتی خودمون هم استفاده و بهره برداری نداریم. یعنی اون کسی که ثروت بیش از حد برای خودش تدارک دیده و باز هم حریص هست نسبت به
سیر
این و فقط دوست داره صفرهای موجودی زیاد بشه، این که حالا این موجودی به چه دردش میخوره اصلا فکر نمی کنه یا چه استفاده مطلوبی بکنه به فکرش نیست، اما فقط دوست داره صفرهای موجودی افزایش پیدا بکنه. حالا یه حدیث زیبایی هم اگر وقت هستش من عرض کنم. این مرحوم نراقی در جامع السعاده این حدیث رو نقل کردن که پیامبر مشغول طواف کعبه بودن، مردی رو دیدن که به پرده کعبه به اصطلاح در دست گرفته و خیلی گریه و از ناله شدیدی دارن. به خدا میگه به حرمت کعبه من رو بیامرز. حضرت پرسیدن که ای مرد گناه تو چیه که اینقدر داری بیتابی میکنی؟ او به پیامبر عرض کردش که من مرد ثروتمندی هستم اما بخیلم، هر وقت فقیری چیزی از من میخواد گویا یک شعله آتشی به من روی آورده و امساک میکنم. پیامبر چهره در هم کشیدن و فرمودن که از من دور شو تا من آتش تو مرا هم نگیرد. بعد فرمودن، این نکته جالبه، پیامبر فرمودن که اگر بین رکن و مقام 2000 رکعت نماز بخوانی و آنقدر گریه کنی که اشکهایت جاری شود و توبه نکنی و با بخل بمیری اهل دوزخ خواهی برد، یعنی جهنمی هستی. این است که واقعا این یه هشداریه برای ما، همین حدیثی که از پیامبر نقل کردم و اون آیه‌ای که خوندم هشدار هست که ما این مال و ثروتمون مایه حسرتمون نشه در قیامت.
بله.
که باید وزر و وبالش رو داشته باشیم و اونجا بفهمیم که ما فقط برای دنیا پسنداز کردیم. بله. برای خودمون هیچ پسندازی
نداشتیم.
بله. جناب سعدی هم یه شعری به ذهنم الان رسید، جالبه، ایشون میفرماید که تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟ اگر روز قیامت میخواییم بگیم خدایا به فریاد ما برس، باید اینجا مقدمش رو فراهم کنیم و اینجا به فریاد بندگان خدا برسیم تا خدا هم در قیامت به فریاد ما برسه.
خیلی متشکرم.
خدا می‌خوایم به همه ما توفیق بده که در جهت دلشاد کردن بندگان خدا بیش از پیش تلاش بکنیم.
انشالله دلبسته دنیا نباشیم.
بله.
دلبسته دنیا
به اندازه عفاف و کفافش به درد میخوره و خوبه و حکیمانه و عاقلانه هست.
من یک حدیثی از مولای موحدان در مستدرک الوسائل دیدم، میفرمایند دلبستگی به دنیا عقل رو فاسد میکنه، قلب رو از شنیدن حکمت ناتوان میکنه و باعث عذاب دردناک میشه. ایشالله این عذاب سراغ هیچ کدوم از ماها نیاد و ایشالله دست همدیگر رو بگیریم، با همدیگه مهربون تر باشیم.
لازمش اینه که توجه پیدا کنیم، لازمش اینه که هم به تکالیف خودمون توجه پیدا کنیم و مسئولیت خودمون رو در قبال دیگران یادمون نره. این خیلی نکته مهمه.
انشالله. خیلی متشکر استاد. انشالله فردا هم محضر شما هستیم در ادامه این مبحث. شما
به خودم سپردم.
خیلی دعامون بفرمایید.
خدا انشالله عاقبت شما و همه شنوندگان عزیزمون رو ختم به خیر بگرداند. انشالله همیشه موفق و معید باشید.
یا علی مدد، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
ساعت الان 4:11:55 هست و موعد اذان صبح به افق تهران 4:42 هست. الان شد 4:12، دقیقا 30 دقیقه دیگه تا اذان صبح به افق تهران فرصت باقی است.
امشب در برنامه در خلوت حضور، پنجمین سحر ماه مبارک رمضان، با شما از عهد و وفا داریم میگیم، وفای به عهد. و اما دعوتتون میکنم تا شنونده حکایتی باشید با همین موضوع. تاریخ از شخصیت‌های برجسته یاد میکنه که عمل به پیمان رو تا پای جان محترم می شمردند. در تاریخ زندگی سیاه حجاج می خونیم که وی به قتل گروهی فرمان داد. وقتی نوبت به آخرین فرد رسید، وی اون فرد رو به یکی از مأموران خودش سپرد که شب مراقب اون باشه و اونو صبح به دارالعماره بیاره تا مجازاتش کنند. وقتی هر دو نفر از مقر حکومت حجاج خارج شدند، اون فرد به مأمور حجاج رو کرد و گفت: من بی جهت گرفتار شدم و به رحمت خداوند امیدوارم. تمنای من اینه که به من نیکی کنی و اجازه بدی من امشب رو به خانه خودم برگردم و با همسر و فرزندانم وداع کنم و وصایای خودم رو به اونها بگم، حقوق مردم رو ادا کنم و فردا اول وقت پیش تو بیام. مأمور حجاج از این درخواست در شگفت موند و گفت: هرگز دیده‌ای مرغ از قفس بپره و بار دیگه به قفس بازگرده؟ من چطور تو رو آزاد کنم در حالی که امیدی به بازگشت تو ندارم؟ اون فرد گفت: عهد میکنم که فردا در اول وقت بازگردم و خداوند رو بر این عهد گواه میگیرم. مأمور حجاج لحظه منقلب شد و اون فرد رو آزاد کرد. وقتی که اون فرد از دیدگاه غائب شد، مأمور سخت پشیمان شد و خودش رو در معرض خشم حجاج دید. اون شب تا صبح نخوابید. صبحگاه اون مرد به پیمان خودش عمل کرد و در خونه مأمور حجاج رو زد. تا چشم مأمور به وی افتاد، گفت: چرا بازگشتی؟ اون فرد گفت هر کس عهد کنه و خداوند رو به اون گواه بگیره باید به اون وفادار باشه و از سوی دیگر به رحمت پروردگار جهان اطمینان کامل دارد. راج اون فرد رو به دارالعماره برد و سرگذشت خودش رو با حجاج در میان نهاد و از وفای اون فرد به پیمان خود سخت تعجب کرد. حجاج اون فرد رو به مأمور بخشید و اون فرد نیز مرد رو با کمال مهربانی آزاد کرد. هنگام آزاد شدن از مأمور حجاج سپاسگزاری نکرد، اما فردای اون روز بازگشت و مراتب حق شناسی رو به جا آورد و علت تأخیر در عذرخواهی رو چنین بیان کرد: نجات دهنده واقعی من خدا بود و تو وسیله‌ای برای این کار. اگر اول از تو تشکر می کردم، تو را شریک نعمت خدا قرار داده بودم. لازم دونستم نخست از خدا تشکر کنم، اونگاه از تو قدردانی کنم.
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي
حلت وضا
كده من الها،
صلى الفجر ولفت مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله
يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضا
كده من الها،
صلى الفجر ولف في مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكثر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها.
الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها، فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها، والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها، واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها. الله
الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضا
كده من الها،
أصلنا الفجر ولفت مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها
أنا مش حنصفها وكفيها.
الله الله
وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام.
زنده و مستقیم با برنامه در خلوت حضور در پنجمین سحر ماه مبارک رمضان همراه هستیم. از وفای به عهد میگیم. امام صادق علیه السلام فرمودند به برادرت وعده مده که وفای به آن در توان تو نباشد. لحظه اذان صبح به افق تهران ساعت 4:42 خواهد بود و الان به ساعت 4:20 رسیدیم.
این جمعه نیومدیم، راحت نمی افتد به ما، انگار یک بار در روی چشمانم قدم بگذار.
صدای پای صبح.
اللهم عجل لولی کل فرج. عرض سلام و ادب و احترام محضر استاد عزیز و گرانقدرم حجت الاسلام و المسلمین سید بزرگوار حاج آقای ابتهی، عرض ادب و خدا قوت تا عبادتتون قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما جناب تشکری، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته برنامه‌تون عرض سلام دارم و امیدوارم که طاعت و عبادت همه شما عزیزان در این ماه عزیز مورد قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه.
زنده باشین.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشین.
در ادامه عرایض شب‌های گذشته نمیدونم صدا کیفیتش مناسب هست یه مقدار.
بله استفاده میکنیم الان که فعلا خوب هست.
بله در خدمتون هستم. بحث ما پیرامون مسئله دعا بر تعجیل فرج حضرت بقیت الله العظم بود. همونطور که در شب‌های گذشته هم عرض کردم، موضوع دعا بر تعجیل فرج بسیار اهمیت داره و ما موظف هستیم رأس همه حوائجمون از خداوند متعال فرج حضرت بقیت الله العظم رو درخواست بکنیم، که این موضوع دعا هم بحث زمان و هم مکان درش حائز اهمیت هست.
خود حضرت فرمودن، خود حضرت صاحب فرمودند که اکثر دعا به تعجیل فرج و این نزاله که فرج
امر خود حضرت بقیت الله اعظم. زمان مناسب و مکان مناسب در استجابت دعا بسیار اهمیت داره. یکی از زمانهایی که به هر حال خداوند متعال وعده داده که استجابت دعای بیشتری نصیب دعا کننده بشه ماه مبارک رمضان هست. حالا مکانهای استجابت دعا بحث بسیار مفصلی است. ماه مبارک رمضان یکی از ماهایی است که ما امید اون رو داریم که دعاهامون به استجابت نزدیکتر باشه. یکی از زمانهای ویژه در خود ماه مبارک رمضان بعد از هر نماز واجب هست. ما در روایات داریم که در ازای هر نماز واجب خداوند متعال یک دعای مستجاب به نمازگزار میده و در یک روایتی مضمون این روایت هستش که کسی نمازی رو خوند و بسیار سریع از نماز فاصله گرفت و این مورد تعیین قرار نگرفت که چرا از این دعایی که بعد از نماز میتونست داشته باشه و خداوند متعال رو استجابت کنه چرا غافل بود، چرا ما بعد از هر نماز دعایی نداشته باشیم. من جمله بعد از هر نماز در ماه مبارک رمضان یک دعایی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که این دعا رو اگر هر کسی بعد از نماز، نماز واجب در ماه مبارک رمضان بخونه، خداوند متعال گناهان او رو تا روز قیامت بیامرزه. یک دعای بسیار با فضیلتی در ماه مبارک رمضان بعد از هر نماز واجب، که من در این فرصت باقی مونده اجازه بدید خیلی سریع این دعا رو با هم مرور بکنیم و ببینیم این دعا مال در واقع چه زمانی خواهد بود. اصل دعا
بله. مثلا تو این روزها فرصتش هست، وقت طلایی این روزها رو باید غنیمت بشماریم برای این دعا.
بله حتما همینطوره. اللهم ادخل علی اهل القبور سرور. خدایا به همه کسانی که از دنیا رفتن و در قبر قرار دادن، اهل القبور اموات، خدایا به همه اونها یک سرور و مهربانی وارد کن. خب در روایات ما آمده که زمان ظهور حضرت بقیت الله العظم انقدر شرایط خوب و آرمانی خواهد بود که اموات حتی در اونها سرور و شادمانی وارد میشه و همه اونها آرزو میکنن که ای کاش زنده بودند و از این دوران استفاده میکردن. اللهم اغن کل فقیر. خدایا همه فقرا رو بی‌نیاز کن. اللهم اشبع کل جائع. خدایا همه گرسنه‌ها رو سیر کن. اللهم اکسو کل اوریان. خدایا همه کسانی که برهنه هستن رو بپوشان. اللهم اغز دین کل مدین. خدایا دین بدهی و حالا قرض همه مقروضین و مدیونین رو ادا بکن. اللهم فرج عن کل مکروب. خدایا هر غم دیده رو رفع غم کن، این غم رو برطرف کن. اللهم رد کل غریب. خدایا هر غریبی رو به وطن خودش برگردون. اللهم فک کل اسیر، اسرای مظلوم و بیگناه رو آزاد بکن. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. همه کسانی که در امور مسلمین فساد میکنن اونها رو اصلاح بکن. اللهم اشف کل مریض. با توجه به این شرایط کرونایی امروز واقعا این دعا دعای بسیار حائز اهمیت است. همه مریض ها رو شفا بده. ببینید این در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد که همه مریض ها شفا پیدا بکنن، همه قرض ها ادا بشه، همه بیماران بهبود پیدا بکنن، همه برهنه ها پوشیده بشن، همه کسانی که مظلوم هستن به حق خودشون برسن. این حتما و حتما در زیر سایه حکومت حضرت بقیت الله الاعظم هست که این اتفاق خواهد افتاد و هیچ شرایط دیگری نمیتواند، این هیچ زمان دیگری نمیتواند این چنین شرایطی داشته باشد. اللهم صد فقرنا بغناک. خدایا فقر ما رو با غنای خودت مسدود کن، از بین ببر. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک.
الهی آمین.
خدایا این حال بد ما رو به حال خوب خودت تغییر بده.
خیلی ممنونم سید بزرگوار.
بله اللهم اغفر لنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. این دعای بعد از هر نماز ان شاء الله داشته باشیم در ماه مبارک رمضان،
چون فرصت اصلا نداریم، این توفیق رو نداریم که ادامه بحث رو بشنیم. انشالله فردا محضرتون هستیم. شما رو به خدا می سپارم، زنده باشین انشالله. 15 دقیقه از همکنون تا اذان صبح به افق تهران فرصت باقی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسالک من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظم وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوري وكل نورك نيه اللهم إني أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة